بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله في العالمين. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. انشالله که از وقتمون و از فرصتی که مصدع عزیزان میشیم بهره کافی برده بشه و برکت امیر المؤمنین این کلمات سر لوحه زندگی هممون قرار بگیره. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. به حکمت 46 نهج البلاغه رسیدیم. امیر المؤمنین در این حکمت حکیمانه و زیبا همه انسانهای متدین و مؤمن را به یکی از آفات مهم بندگی رهنمون می شوند. حضرت در این حکمت تذکر می دهند که مبادا بندگی و عبادتتون دچار آفت بشه، آفت زده بشه. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. حضرت فرمود سیئتون تسوء که خیر عند الله من حسنت تعجبک. اون سیئه و گناهی که موجب تسوء که یعنی ناراحتی تو بشه، موجب پریشانی تو و پشیمانی تو بشه، در نزد خداوند بهتر از اون حسنه ایست که تو را دچار عجب کنه، تو را به خود قره کنه. آقا من دیگه الحمدلله، من دیگه تمام. این جملات من دیگه شروع سقوطه، شروع هبوطه. فرمود گناهی که تو را به پشیمانی برساند بهتر از طاعتی است که تو را مغرور کنه. سلام علیکم و رحمت الله. به تعبیر این گناه مقدس، این گناه سودمند آن است که انسان بعدش شرمنده بشه، بعدش سربزیر بشه. این یک نقطه پروازی باشد که انسان از اعماق دره‌های گناه به قله عبادت و طاعت برسه. به خلاف اونجایی که انسان کارش کار خوبی است، عبادت طاعت، ولی دچار عجب میشه. این عجب یعنی از قله عبادت با سر سقوط کنی تا اعماق دره هلاکت. چون دچار عجب شدی، انسانی که عجب داره دیگه گردن کشه. خداوند عبادت را وضع کرد که ما سربزیر بشیم. خدا به ما گفت بندگی کنید. اگر اون بندگی بخواد تو رو برسانه به گردن کشی، این چه بندگی است؟ اون عبدی که در خانه یه مولای کار میکنه، 4 روز که کار کرد بگه من دیگه کار نمیکنم، من دیگه رو پای خودم ایستادم. خب این اصلا مرام بندگی نشد. خدا عبادتی را میپذیرد که خضوع درش باشه، خشوع درش باشه، افتادگی درش باشه. وگرنه عبادت با غرور اصلا عبادت نیست. عبادتی که با ریا همراه باشه، من عبادت کنم که دیگران ببینن، تحسین کنند، فرمود این سقوط توست، این تو رو بالا نمیبره. عبادتی که با سمعه همراه باشه، امروز عبادت رو خالصانه انجام میدم، فردا، پس فردا، هفته بعد توی جمعی نشستیم، آره آقا ما زیارتی که چند روز پیش رفتیم چه زیارتی بود، چه حال خوشی به ما دست داد. سمعه یعنی اون لحظه عبادت خالص بودی، ولی بعد از عبادت او رو لو دادی، او رو بی اجر کردی، مزد خودت رو از بین بردی. حضرت فرمود این گناه گناه مقدسی است، این گناه گناه سودمندی است، تو را پرواز بده. برعکس اونجایی که عبادت کنی ولی عبادت موجب سقوط تو بشه. کاملا واضح و آگاه و روشن است که امیرالمؤمنین به هیچ وجه نمیخواد ترویج گناه کنه. حضرت نمیفرماد برید گناه کنید که بعد از گناه پشیمان بشید که این پشیمانی سود داره به حال شما. فرمود شما از ابتدا طوری عبادت کنید که دچار عجب نشید. تشویق به این مطلب، نه تشویق به گناه کردن و بعد پشیمان شدن. گناه بالاخره گناهه، ولی فرمود نتیجه بعضی از گناهان از نتیجه بعضی عبادت ها بهتره. ثمره این درخت گناه اگر شیرین باشد خوبه. آدم اون لحظه گناه گناه تلخیست دیگه، ولی این تلخی دارو را بخوری تا یه وقتی به سلامتی و شیرینی عافیت برسی این ارزش داره. ولی سعی کن اصلا دچار مرض نشوی که بخوای بعد دارو بخوری، سعی کن اصلا سمت گناه نری که بعد بخوای پشیمان بشی. در مورد این حکمت چند نکته رو عرض می کنم. اول اینکه حضرت در این جملات راجع به خود گناه حرف نمی زنن. نفرمود گناه خوب کدام است، ثواب بد کدام است. گناه در هر حالت بد، ثواب در هر حالت خوب. حضرت فرمود بعضی وقتها ثمره گناه بده خوبه، بعضی وقتا ثمره ثواب بده. دقت بفرمایید، خود گناه همیشه بده، خود ثواب همیشه خوبه. سلام علیکم و رحمت الله. گاهی ثمره گناه خوب است. حضرت فرمود من اینجا رو دارم میگم، ثمره و نتیجه گناه گاهی خوب است و ثمره عبادت گاهی اوقات تلخه. این نکته اول، گناه همیشه گناه است ولی گاهی ثمرهش خوبه. نکته دوم این که پیغمبر اکرم فرمود من رعا انه محسنون فهو مسیع. هر کدام از شما به اینجا رسیدید که به خودتون نگاه کردید گفتید الحمدلله که من خوبم، هر کسی خودش را خوب دانست این بد است. این لفظ پیغمبره، نص کلام پیغمبره. من رعا انه محسنون فهو مسیع. اهل بیت ما، پیغمبر ما که در صدر بندگی بودن، پیغمبر می فرمود ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک. خدایا من اونگونه که باید تو رو نشناختم، اونگونه که باید تو رو عبادت نکردم، دستم کوتاه بود. امیر المؤمنین که سید العابدین بود، امام سجاد رو بهش گفتن آقا شما چقدر عبادت می کنید، زین العابدینید، سید الساجدینید. حضرت گریه کرد فرمود شما جدم امیر المؤمنین رو نمیدونید چطور عبادت میکرد. این علی با این عظمت آخرش میگه خدایا من در محضر تو کاری انجام ندادم، دستم خالیه. انسان اگر خودش رو ببینه بارش رو بسته، الحمدلله ما دیگه مشکلی نداریم. فرمود این لحظه سقوط توست. خیلی روایت عجیبی است. من رعا انه محسنون فهو مسیح. مرحوم مغنیه در فیزلال نهج البلاغه میگه این جمله خب درست پیغمبر یک طرفش رو بیان کرد، ولی طرف دومش هم صادقه دیگه. ما میتونیم این جمله را این گونه هم بیان کنیم، من رعا انه مسیعون فهو محسن. اگر کسی خیال کرد خودش رو گناهکار دید، اگر کسی به خودش نگاه کرد از خودش شرمنده بود، از اعمال شرمنده بود، این آقا آقای نیکوکاری است. همونطوری که هر که خودش را خوب دانست بد است، هر کسی هم که خودش را بد دانست خوبه دیگه. خودش میدونه خدایا من گناه دارم، گناه کردم، سرم پایینه، ببخش، پیش تو خجالت زدم. تو آدم خوبی هستی که به اینجا رسیدی. اگر بنا بود عبادت تو رو مغرور کنه اون بد بود، گناه کردی، ولی الان سرت پایینه پیش خدا. خدا همین رو میخواد، همین سربزیری رو میخواد. خیلی روایت عجیبی است. باز در روایت داریم وجود مقدس داوود پیغمبر. خدا وحی کرد که داوود بشر المذنبین، گناهکاران بشارت بده، به گناهکاران بگو دمتون گرم. و از اون طرف و انذر صدیقین، به آدمهای خوب، به آدمهای صالح انذار بده، بترسون اینها را. داوود پیغمبر گفت خدایا نفهمیدم چی شد. قاعده این بود که شما بگی به خوبان عالم بشارت بده، به گناهکاران انذار بده. الان برعکس شد، شما گفتی به گناهکاران بشارت بده و به خوبان انذار بده. قصه چیست؟ خدای متعال فرمود داوود انی اقبل التوبه. فرمود یا داوود بشر المذنبین انی اقبل التوبه و اعفو عن الذنب، بهشون بشارت بده من خدای مهربانی هستم، گناهشون رو میبخشم، عفوشون میکنم، از خطاهاشون چشم‌پوشی میکنم، به گناهکار بشارت بده که امید فلاح داری، امید رسیدن به بالا رو داری. و از اون طرف و انذر الصدیقین الله یعجبوا باعمالهم، به آقایانی که اهل عبادت و طاعتن تذکر بده، هشدار بده، مبادا دوچار عجب بشید. عابدی که باش، عابدی که دوچار عجب شد به درد خودش میخوره، این عبادت خدا نمیپذیره و خدا محکم ایستاده که تو رو عذابت کنه. فرمود و انذر الصدیقین الله یعجبوا باعمالهم فانه ليس عبد انسبه للحساب الا حلك. خیلی این جمله از طرفی ترساننده است و از طرفی شوق داره. فرمود داوود به این مردم بگو هیچ کسی نیست که من پای حساب بکشونمش، بخوام مو رو از ماست بکشم، بخوام با دقت و عدالت باش برخورد کنم، هیچ احدی نیست مگر اینکه هلاک میشه، مگر اینکه بدهکار ما میشه. به صدیقین بگو روی عبادتشون حساب نکنن، آمدی اینجا پای معامله عادلانه شد خیلی بدهکار میشی، ولی به اون گناهکار این بشارت را بده، من میبخشم، عفو میکنم، میگذرم. این جملات رو ما باید در جامعه پخش کنیم، این جملات رو باید بدانن جوانهای ما. خدا بخشنده از خدا میبخشه. متدینین، مسجدی ها، هیئت امنا، امام جماعت، اینقدر سخت نگیر، کاری نکن که فقط محاسندارها بیان تو مسجد. خب تو ضرر کردی، مسجدی که جوانهای امروزی توش نیان با هر تیپی با هر فکری، یه عده مخالف، یه عده موافق، یه عده انتقادم دارن به نظام، به رهبری، بیاد تو جلسه مسجد بنشینه، این امیدی هست که برگرده. به خلاف مایی که محاسنمون بلنده ولی تعصبات بیجا داریم، ریا و سمعه و عجب و تکبر و غرور و همه اینها برای همین عبادتی است که انجام دادی. من یه عمر مسجدیم، آقا مگر خداوند به کسی ضمانت داده هر کسی یه عمر اومد مسجد دیگه سقوط نمی کنه؟ اگر ملاک اصلا مسجد رفتنه، ملاک این نیست. خیلی این جمله رو باید دقت کنیم. سیئتون تسوعک خیرون عند الله من حسنتون تعجبک. گناه گاهی از ثواب بهتره، گناه گاهی گناهکار رو به حرکت در میاره و ثواب گاهی انسان رو باز میداره. به تعبیر مرحوم حائری میفرمود گاهی اوقات کفر از ایمان سر در میاره، امثال سلمان فارسی از کفر رسیدن به توحید، به توحید محض. بعضی وقتها هم سکون و تمرکز و توقف امثال طلحه و زبیر اونها رو از کفر بیرون میاره. مسلمان به کفر رسید، کافر به اسلام و توحید حقیقی رسید. نباید توقف کنیم. گناه بعضی وقتها این اثر رو هم داره. خب بریم سراغ مطلب بعدی. من یه روایت دیگه هم بخونم، این هم شاید به گوشتون نخورده باشه، روایت زیبایی است. مرحوم کلینی در جلد 2 کافی صفحه 60 نقل میکنه. این روایت رو هم توجه بفرمایید. خدای متعال فرمود گاهی اوقات من بندگانم را با عبادتی که دارند، چون دوستشون دارم، چون دلم میخواد اینها مغرور نشند، عجب برشون نداره، گاهی اوقات گوششون رو میگیرم، گاهی اوقات اذیتشون میکنم. یه بنده ایست هر شب داره برای نماز شب بیدار میشه، چه اخلاصی داره، چه حال خوشی داره، نیمه های شب چه راز و نیازی میکنه. خدا فرمود، این کلینی در کافی فرمود دیگه، خدای متعال میگه من بعضی شبها خواب را بر او مستولی میکنم، چنان خواب بر او فشار میاره که برای نماز شب بیدار نمیشه. صبح که بیدار شد غرق در اندوه، غرق در حسرت. خدا گفت من این حسرتش رو دوست دارم، نماز شب نخون ولی این حالش رو من خریدارم، چون این دوچار عجب نمیشه، این نمیگه دیگه من تمام شد، من کسی هم که هر شب نماز، این میگه من هنوز بعضی وقتها بیدار نمیشم. خدا میگه من بعضی وقتها نمیذارم عبادت کنی، این رحمت منه. تو فکر میکنی من اون عبادت رو از تو میخوام، تو فکر میکنی مثلا 11 رکعت نماز بخونی برای من سود داره، من این رو از تو نمیخوام، من این رو میخوام تو سر به زیر باشی. بعضی وقتها نمیگذارم اون کار مستحبت رو انجام بدی برای این که عجب به عبادت نیاد سراغت، برای این که مغرور. خیلی این لطف و مهربانی خدا رو میرسونه، میگه من برای این که تو به کمالت برسی حاضرم بعضی وقتها این طوری گوشت رو بپیچونم. خیلی خدای مهربان است. این روایت هم خیلی روایت شیرین نیست، من فقط ترجمه رو خدمت شما عرض کردم. و اما حکمت 47 نهج البلاغه، امیر المؤمنین فرمود قدر الرجل على قدر همته و صدقه على قدر مروعته و شجاعته على قدر انفته و افته و افته على قدر غیرته. حضرت چهار جمله را بیان کردند. جمله اول خیلی جمله معروفی است، قدر الرجل على قدر همته. با الفاظ دیگری هم این مضمون در کلمات امیرالمؤمنین خاصه در کتاب قرر الحکم هست، اینکه ارزش و قیمت هر انسانی به اندازه همت اوست. ارزش انسانها به دلار و دینارشون حساب نمیشه. ارزش دنیا اینطوری است، میگه پول بانکی چقدره، چند متر زمین داری، خونت کجای شهره. محاسبه اموال با یه متراژ خاصیه، با یه معیار خاصیه، ولی محاسبه قدر و ارزش انسان دیگه به این چیزها نیست. یه وقت میگم پول تو چقدره، یه وقت میگم خود تو چقدر میارزی. ارزش خود انسان چقدره؟ فرمود به اندازه همت تو. گاهی اوقات تو هنوز به اون جایی که میخواهی نرسیدی، امروزت رو نگاه کنی خیلی ارزش نداری، ولی تو چنان همتی داری که 10 سال دیگه به مراتب بالای علمی میرسی، به مدارج عالی تقوا میرسی. تو امروز همون قدر میارزی. اگر کسی چشم داشته باشه و ببینه، امروز تو رو حساب نمیکنه، 20 سال دیگه تو رو میبینه. بعضی از آدم ها هستن این همچین ویژگی دارن، آدم شناسن. الان تو فضای فوتبال این خیلی مطرحه، میگم فلان مربی استعدادیابی میکنه، نگاه میکنه میگه این 10 سال دیگهش، 20 سال دیگهش آدم موفقی میشه، از امروز روش سرمایه گذاری میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. در امور علمی و معنوی هم بعضی ها اینطوری هست، نگاه میکنه میگه این به درد میخوره، این درست امروز طلبه ساده است، این مسجدی ساده است، ولی این فردای روشنی داره، چون همتش رو داره، این نظیر بال و پر خودش میگیره. حضرت فرمود ارزش شما به ارزش همتی است که دارید، به ارزش آرمانها و دغدغه ها است که دارید. هر چه دغدغه‌مندتر باشید، هر چه دغدغه هاتون عمیق‌تر و بالاتر باشه، ارزش شما هم به همون اندازه بیشتر خواهد بود. اینکه وجود مقدس امام صادق فرمود ما ضعف بدن اما قویت علیه نیه، همین مطلبه. فرمود جسم پیرو نیت هاست، جسم انسان پیرو اون تفکرات و همت های توست. تو اگر همتت بلند باشه، اگر دغدغت بلند باشه، اگر اهداف و آرمان های عالی داشته باشی، این جسم خودش رو دنبال تو میکشاند، نمیگه من ضعیف شدم، خسته شدم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان میفرماید این جمله امام صادق جزء قرر روایات ماست، یعنی هر 1000 روایتی 10000 روایتی یه روایت مبنایی عمیقی مثل این جمله است. روح و جسم کدام اولان، کدام اون لوکوموتیو جلوی قطار؟ فرمود روح است. تو اگر نیتت، اگر هدفت رو بلند انتخاب کنی، این جسم خودش رو میرسانه، این جسم میاد. در مورد بعضی از بزرگان، در مورد مرحوم علامه تهرانی میگن ایشون، در مورد علامه عسکری هم همچنین این جملات رو میگن که ایشون در طول این 70-80 سالی عمری که کردن به اندازه 200 سال از جسمشون کار کشیدند. تحقیقاتی که داشتن، کتابهایی که نوشتن، اون سیر و سلوکی که داشتن، شاگردانی که تربیت کردن، اگر در حالت عادی بود یه عمر 200-250 ساله میخواست، ولی ایشون تو 80 سال، یعنی 3 برابر از این جسم کار کشید، چون روح هست که جسم رو میکشه. الان نگاه میکنه آدم به فقط تصنیفات علامه حسنزاده رضوان الله علیه، به تألیفات ایشون، به کتبی که نوشته، اصلا در حالت عادی نمیشه یک انسان با یه عمر عادی 70 و چند 80 ساله نمیتواند، معلومه این روحش خیلی بزرگ بوده، جسمش هم پیرو روحش بوده. فرمود امیر المؤمنین قدر الرجل علا قدر همته، و دومین جمله و صدقه علا قدر مروعته، صداقت و راستگویی هر انسانی به اندازه جوانمردی اوست. مروعت یعنی جوانمردی، مردانگی. امروز ما ترجمهش میکنیم به شخصیت. هر انسانی به اندازه اون شخصیتی که دارد راستگوست. به تعبیری هرچه انسان شخصیت خودش رو بالاتر ببینه، این کمتر سراغ دروغ میره. میگه از شأن من به دور است دروغ بگم، از پرستیژ من به دور من دروغ بگم. دروغ امروز فاش نشه فردا فاش میشه. من یه آدم با شخصیتی هستم، من یه آدم با آبرویی هستم، نمیخوام به خاطر یک دروغ که هیچی توش نیست فردا آبروی خودم رو از بین ببرم. من راست میگم، به خاطر خودم هم که شده راست میگم، به خاطر این شخصیت خودم هم که شده دروغ نمیگم. از وجود مقدس امام صادق این روایت هست، خیلی روایت قشنگیست. این سوال شاید برای خیلی از ماها پیش اومده باشه، علی ابن ابی طالب که جان عالمی به فدای او با، چه کرد که به اینجا رسید؟ علی ابن ابی طالب چه مسیری را، چه راهی طی کرد که شد علی؟ امام صادق به این جواب، به این سوال ما پاسخ داد، فرمود ان علی بلغ ما بلغ به عند رسول الله. علی ابن ابی طالب به این جایگاه ویژه و خاصی که نزد پیغمبر داشت رسید، به این مقام والایی که در عالم دارد رسید، به خاطر صدق الحدیث و اداء الامانه، راستگویی و اداء امانت. که حالا این معناش خیلی وسیعه. اداء امانت یعنی حقی که خدا بر عهدت گذاشته رو ادا کن، نگذار تلف بشه. خب این جمله خیلی جمله مهمی. صدق هرچه بیشتر باشه نشان دهنده شخصیت طرفه. آدم اگر دروغگو شد معلومه این شخصیتی نداره. بی شخصیت دروغ میگه. آدمی که شخصیت داشته باشه زیر بار دروغ نمیره. از اینجا معلوم میشه که اینجور صفات، راستگویی، اداء امانت، عفت، حیا، غیرت، اینها یک اموری هستند که فطری انسانن، در نهاد همه انسانها هست. اگر توجه کنیم آدمی که با شخصیت باشه زیر بار دروغ نمیره. نگفت آدم مسلمان، فرمود با شخصیت، جوانمرد، جوانمردی که کاری به اسلام نداره. یه بیدین هم ممکنه جوانمرد باشه، میگه من دروغ نمیگم ولو این که به ضررم تمام. این اخلاق، اخلاقی است که فطری است، در نهاد ما هست. سومین جمله حضرت اینه و شجاعته على قدر انفته. انفه به معنای دو تا معنا براش گفتن، یکی عیب دانستن کاری است. میگن چرا فلان کار رو نمی کنی؟ میگه بابا عیب زشت من این کار رو بکنم. این بهش میگن انفه. یک معنای دیگه هم هست به معنای بی‌اعتنایی، خیلی جدی نگرفتن. این معنا بیشتر زیباتر جمله را ترجمه میکنه. حضرت فرمود شجاعت هر کسی به اندازه بی‌اعتنایی او به دنیاست. ببینید چقدر زیباست. اون آدمی که دلبسته دنیاست، وابسته دنیاست، در زنجیر دنیاست، این شجاعت نداره. دنیا چپ بهش نگاه کنه این میگه چشم، آمریکا چپ بهش نگاه کنه میگه چشم، چون این وابسته است. اما یه آدمی که دلبستگی و تعلق نداره از چی میخوان این رو بترسونن؟ ترس برای این آقا معنا نداره. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مدرس را که امام راحل میفرمود اسوه من مدرس بود، من به مدرس خیلی علاقه داشتم. مرحوم مدرس میگفت که من ذره ای ترس از رضاخان و دار و دستش ندارم، چی رو میخوان از من بگیرن؟ نه پستی دارم، نه مقامی دارم، نه ثروتی دارم، خودمم و خودم. من دلبسته به کسی نیستم، حتی به جانم هم دلبسته نیستم، من رو بکشن شهید میشه. من ترسی از حکومت ندارم، ولی حکومت از من ترس داره. چون اونها میبینند این پولشون، این اعتبارشون، این قدرتشون هر لحظه ممکنه از بین بره. مدرس که سخنرانی کنه یه دفعه زیر و رو کنه مردم رو بر علیه اینها، اینا میترسن از مدرس. ولی مدرس وابستگی به کسی نداره، چون وابستگی نداره شجاعت داره. ببینید این شجاعت که صفت بسیار مهمی است برای مؤمن به شرط به وجود میاد. هیچ کسی نمیتواند ادعای شجاعت کند مگر کسی که دلبسته نیست. دلبسته به زن و بچهش نیست، آقا جهاده. وقتی علی دستور جهاد داد دیگه من نمیتونم بگم زن و بچه‌م چی میشن که به اینا قضا میده، پولی که دو بانک دارم به کجا میرسه، فصل درو گندمم، زمینم چی میشه. اینها رو گفتی که تو دلبسته شدی. فرمان جهاد که آمد آقا بریم، تو شجاعی. ولی اگر این دلبستگی ها بود هی عقب میفتی، هی میگی یه مقداری به من فرصت بشه، میشه مثل مردم کوفه، هی از حضرت زمان میخواستن چون دلبسته بودن. فرمود شجاعت هر کسی به اندازه این دلبسته نبودنش به دنیاست. و چهارمین جمله حضرت فرمود و عفته على قدر غیرته، عفت هر کسی به اندازه غیرت اوست. هرچه انسان غیورتر باشد عفتش بیشتره. من در ایام آخر دهه سفر همین چند تا صوتی که داخل سایت هم قرار دادم، یه شب مفصل راجع به غیرت صحبت کردم. غیرت انواع مختلفی داره، یکی از اونها غیرت ناموسی است که خیلی هم خوبه، ولی غیرت انواع دیگری هم داره. اگر فرصت کردید اون صوت رو بشنوید. غیرت رو سعی کردیم با اون مصادیق مختلفش عرض کنیم. معنای خیلی دم دستی و قابل فهم غیرت اینه. غیرتی باش یعنی چی؟ یعنی غیر را به حریم خصوصی خودت راه نده و خودت هم به حریم خصوصی غیر سرک نکش. آنجایی که حریم است، آنجایی که حرمت دارد، آنجایی که محدودیت هر کسی است، نه بگذار کسی وارد این حریم بشه، نه به حریم خصوصی دیگران تجاوز کن. اگر کسی به اینجا رسید بهش میگن آدم غیوری است. حالا چه در مورد ناموس دیگران باشه، چه در مورد مال دیگران باشه، چه در مورد آبروی دیگران باشه، غیوره به همه معانی. اصلا به اون حریم هایی که ممنوع است وارد نمی شود. امیرالمومنین فرمود هر چه انسان این غیرتش بیشتر باشه عفتش هم بیشتر. تو وقتی غیور بودی، نخواستی به زندگی دیگران سرک بکشی، خب عفتت میره بالا دیگه، چشمت نمیخوره به زن و بچه مردم، عفیفتر میشوی. عفت از آثار غیرته. غیرت که نباشد ما در جامعه عفت نداریم. حالا هر چه تو سر خودمون بزنیم که وای جامعه بی عفت شد، جوانهای ما این طورن، حیا از بین رفت، اینها درسته، ولی ریشه و مبنا چیست؟ غیرت. تا غیرت درست نشه، تا ما نفهمیم بعضی جاها ورود ممنوعه، هر جا در باز بود تو حق نداری نگاه کنی، در بازه تو نباید چشم بندازی، داری رد میشی، در حیات مردم بازه، هیچ نامحرمی هم اونجا نیست. تو اگر نگاه کردی یک مرتبه بیغیرتی داری. در که باز بود نباید نگاه کنی، در که باز بود نباید بری بنشینی. هر جلسه ای که در باز بود و جا بود که جای نشستن نیست، تو باید ببینی این جلسه برای تو هست یا نه. غیرت یعنی این، یعنی به حریم خصوصی دیگران وارد نشو و نگذار کسی به اون حریم خصوصی که خدا برای تو قرار داده سرک بکشه. این حکمت 47 که 4 نکته امیرالمؤمنین 3 نکته بیان فرمودن. و اما حکمت 48 حضرت فرمود و قال علیه السلام از زفر بالحزم والحزم به اجالت رأی و رأی به تحسین الاسرار. این جملاتی است که ما در منطق میخوانیم، این جملاتی است که بهمون میگن استدلال مرکب. گاهی وقتا باید چند تا قضیه را به هم وصل کرد تا یک نتیجه کلی گرفت. حضرت فرمود از زفر و بالحزم، پیروزی به دست نمی آید مگر اینکه انسان دوراندیش باشد. والحزم به اجالت رأی، دوراندیشی به آن است که انسان اندیشش را به کار بگیره. و رأی به تحسین الاسرار، و اندیشه درست آنجایی کار می کند که اسرارت را از دشمن محفوظ بداری. اگه اسرار به دست دشمن افتاد که دیگه تو دنبال رو به دشمنی، هرچی فکر کرده بودی و برنامه ریزی کرده بودی نقش بر آب شد، تمام میشه. اسرارت رو باید حفظ کنی. این 3 جمله پشت سر همن. حالا عرض میکنم چند تا نکته. فرمود از زفر و بالحزم، حزم حالا 2-3 معنا داره. یک معناش به اینه که انسان اهل احتیاط باشه، دست به عصا را بره، تدبیر کنه. ما اگر در مورد آینده کارمون دوراندیشی نداشته باشیم، به کوچکترین مشکلی زانومون سست میشه. یه نفر میخواد یک کتابی بنویسه، اگه از قبل ندانه، آقا کتاب نوشتن سختی داره ها، کتاب نوشتن پاک نویس کردن داره، تصحیح داره، باید بدی به ویراستار، باید بدی به چاپخونه. اگر کسی این آینده نگری رو نبینه، به محض این که بهش گفتن آقا خب کتابت خوبه، حالا بشین پاک نویس کن، این یه دفعه دل سرد میشه. من کتاب نوشتم دیگه، چرا برم پاک نویس کنم؟ چرا بدم به ویراستار؟ برنامه ریزی نداشت، دوراندیش. ولی کسی که میداند من تو این مسیر که میخوام برم 10 تا چاله هم سر رامه، 10 تا دستانداز هم داره، چراغ قرمز هم داره، از الان آمادم. فرمود فقط کسانی پیروز میشوند که این دوراندیشی رو دارن، در مقابل موانع وسط راه دل سرد نمیشن. حالا حزم چیست؟ اینکه حضرت فرمود شما باید اهل احتیاط و تدبیر باشید، خود حضرت توضیح میده. فرمود الحزم به اجالت رأی، حزم و دوراندیشی ممکن نیست مگر اینکه فکرت رو به کار بندازی. اجاله از جولان است، رأی هم یعنی فکر. باید این فکر رو اندیشه جولان کنه، تمام جوانب کار رو بررسی کنه، بعد یه تصمیمی بگیره. دوراندیشی به این نیست که یه لحظه فکر کنی، نه، باید دقیق بررسی کنی همه موانع را، همه سختی ها را، جوانب کار را، من با دیگران چگونه برخورد میکنم، دیگرون با من چگونه. این میشه دوراندیشی. در روایت داریم که پیغمبر اکرم فرمود به حضرت عرض کردن قیل لرسول الله ملحظ، این که شما میگی اهل دوراندیشی باشید دقیقا منظورتون چیست؟ حزم چیست؟ پیغمبر فرمود حزم و تدبیر و اندیشه به این نیست که حتما فکر خودت رو به کار ببندی. بعضی وقتا فکر تو اونقدر نمیکشه، بعضی وقتا تو اونقدر به جوانب کار آگاه نیستی. فرمود مشاورت و ذرعی، این که با افراد متخصص مشورت کنی، این از اندیشه است. فکر یعنی این که وقتی خواستی کاری انجام بدی برو با اهل و متخصصین این رشته مشورت کن، بررسی کن کار را، بعد تصمیم بگیر. اگر این کار رو کردی حتما به ظفر میرسی. و جمله سوم فرمود و رأی به تحسین الاسرار. هیچ وقت انسان اندیشش اندیشه درستی نمی شود مگر اینکه اسرارش را از دشمن محفوظ بدارد. شما هر چی فکر کردی، هر چی برنامه ریزی کردی، مشاوره کردی، یه نتیجه گرفتی، ما چگونه تحریم ها را دور بزنیم، خب وقتی این راه را دو دستی بردی تقدیم کردی به دشمن، اون میاد سر راهت وای میسته، دیگه ظفری معنا ندارد، پیروزی معنا. فرمود کتوم باشید، سر نگهدار باشید، هر حرفی را نزنید، به هر کسی نگویید اسرارتون رو. در روایات ما به این امر خیلی دقت داده شده. پیغمبر اکرم فرمود استعینوا علی امورکم بالکتمان، اصلا در زندگیتون کتمان یکی از اصول باشه. فان کل ذی نعمت محسود، هر کسی که یک نعمتی دارد مورد حسادت واقع میشه. اگر میخواید حسادت بهتون نشه، نعمتهاتون رو مکتوم کنید. این جمله رو بگم، قبلا خوندیم در حکمتهای نهج البلاغه، امیر المؤمنین دو تا مطلب را در کنار هم ذکر میکنه. مطلب اول اینه که نعمتهاتون را بروز ندید، اعلان عمومی نکنید، اسرارتون رو فاش نکنید. این قطعا همین گونه. ولی در کنارش یه به اضافه هم زدن، فرمودند ولی اگر توی نعمتی داری بالاخره دیگران باید ببینند ها، اگر تو واقعا دینداری باید دینداریت مشخص باشه، تو ابراز دینداری نکن، ریا نکن، اظهار نکن، ولی دیگران باید تقوای تو را ببینند، دیگران باید خلوص تو را ببینند، دیگران باید دست و دلبازی تو را ببینند. این نمیشه که بگی من دست و دلبازم ولی احدی هم این صفت رو در تو ندیده. خودت کتمان کن، خودت تلاش کن گمنام بمانی، ولی اگر واقعا چنین صفتی داری، خداوند طوری برنامه ریزی میکنه که دیگران از این نعمت تو باخبر بشن. جناب سعدی شعری داره، این شعر خیلی به دردمون میخوره، کتمان کردن اسرار. سعدی میگه به دوست گرچه عزیز است راز دل مگشای، حتی به دوستان صمیمیتون هم اون اسرارتون رو نگی، که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز. هر رفیقی هم بالاخره 4 تا رفیق دیگه داره، با اونها صمیمیه، اسرارش رو به اونها میگه. یه وقت نگاه میکنی میبینی اسرار شما فاش شد، قبل از این که اسرار فاش بشه جلوی اونها رو بگه. به تعبیر امیرالمومنین فرمود تا وقتی که سر در درون توست اسیر توست، وقتی که اسرار فاش شد تو اسیر اونها هستی، دیگه باید دنبالشون بدوی تا آبروت رو نبرن، تا مسلوب الحیثیت نبرن. این حکمت 48 رو تا الان ترجمه کردیم. حضرت فرمود پیروزی در گرو دوراندیشی است، دوراندیشی در گرو اندیشه است، و اندیشه به این است که اسرارت رو محفوظ بداری. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، ایشون یه تعبیر دیگری از این حکمت داره، خیلی تعبیر زیبایی است. شاید یه مقداری وقتمون گرفته بشه، ولی این جملات رو بشنوید، حتما جملات نابی هستن. من خودم وقتی اینها رو خوندم واقعا نشنیده بودم قبلا یه همچین تعبیری رو از حکمت 48. ایشون میفرماد که این حزم، عرض کردم چند تا معنا داره، یکی از معانیش احتیاط و تدبیره، یکی از معانیش به کمربند عرب میگه حزم. این زین رو که روی اسب میگذارن یک کمربندی داره، یه تنابی داره که بسته میشه زیر دل اسب. این کمربند را عرب بهش میگه حزم، وقتی او رو میبندن زین دیگه تکون نمیخوره، ثابته. یه باری رو که روی ماشین روی حیوان میذارن میبندنش تا این بار دیگه تکون، به این بستن میگن حزم. به مرزهای یک کشوری میگن حزم، یعنی آنچه که باید حفاظت بشه، آنچه که موجب نگهداری جامعه از ورود دشمنه. آیت الله جوادی میفرماد این حکمت امیرالمومنین اصلا در مورد اندیشیدنه. حضرت فرمود در مرتبه اول پیروزی با کسانی است که فکرشون قاعده منده، پیروزی با کسانی است که هر کتابی دم دستشون اومد نمیخونن، هر فیلمی که تلویزیون گذاشت نمیبینن، هر گروهی که عضوشون کردن نمیمانن. او برای خودش برنامه ریزی داره، حدود و سقور رو میشناسه. مگه ما چند وقته میخوایم، چقدر میخوایم عمر کنیم؟ بارها این جمله رو عرض کردم، وقتی سر درس ایشون بودیم سوره حدید بود، ایشون سوره حدید رو رد کرد رفت سوره بعدی. این شاگردها اعتراض کردن که آقا این جمله را، این سوره را شما شرح ندادید، تفسیر نکردید. ایشون فرمود من 20 و چند سال قبل ماه مبارک رمضان مشهد این سوره را شرح و تفسیر کردم، رجوع کنید به اونجا. گفتم آقا 20 سال قبل کجا، الان کجا، یه بار دیگه بگو، دور هم نشستیم. ایشون فرمود مگه آدم چقدر عمر میکنه که هر مطلبی رو دوبار بگه؟ مگه آدم چقدر عمر میکنه که هر فیلمی رو ببینه، هر کتابی رو بخونه، هر جایی بره؟ این حزم داشتن، محدود داشتن، قاعده مند بودن. حضرت فرمود که از ظفر بالحزم تنها کسانی به موفقیت میرسن که اهل حزم باشن، قاعده مند فکر کنن، طبق برنامه باشن. جمله دوم والحزم به اجالت رأی. بلا فاصله ما میفرمیم خب این آقا این قاعده چیست؟ من کدام رشته را برم ادامه تحصیل بدم؟ در چه مسیری علم آموزی کنم؟ سر کدام کلاس بنشینم؟ کدام فیلم رو ببینم؟ حضرت میگه پیدا کردن راه فقط یک راه داره، پیدا کردن مسیر از یک راه بیشتر ممکن نیست. راهش آن است که تو افکار مختلف را بشنوی. این که فرمود به اجالت رأی یعنی جولان نظرها، یعنی تضارب آراء. ببین غربی ها چی میگن، شرقی ها چی میگن، فلاسفه اسلامی چی میگن، بررسی کن، بهترین راه رو انتخاب کن. ببین اقتصاد غربی چیست، اقتصاد شرقی چیست، از بین اینها بهترینش کدومه، انتقادات کدومه، پاسخ به انتقادات چیه. تا وقتی که شما مسلط به مبانی مختلف نشوی نمیتوانی بهترین مبنا را انتخاب کنی. فرمود مرحله اول پیروزی برای کسانی است که حزم دارند، قاعده مند فکر میکنند. میگیم آقا این قاعده ها چیست، این اصول چیست، این مبناها چیست؟ فرمود مبناها را باید بری نگاه کنی، دانشمندان مختلف را ببینی، کتبشون رو ببینی. وقتی عالم شدی حالا یک مکتبی رو انتخاب کن، حالا یه مسیری رو انتخاب کن. همینطور نمیشه، به تعبیر آیت الله جوادی فرمون نمیشه که ما دینمون بین حرم تا جمکران باشه که فقط این مسیر رو بتونیم پوشش بدیم. خب غرب عالم رو چه کسی میخواد حرفش رو جواب بده؟ کانت رو چه کسی میخواد به شبهاتش پاسخ بده؟ ما باید پاسخ بدیم دیگه. ما تا نفهمیم او چه چیزی گفت چطور میخوایم پاسخ بدیم؟ تا نظریه او رو ندانیم، شبهه او رو ندانیم، مثلا پاسخ گفتن بی‌معناست. پس این جمله حضرت میگه برید آراء مختلف رو ببینید و بعد بهترین مسیر را انتخاب کنید. بهترین مسیر که انتخاب شد شما به پیروزی میرسید. و سومین جمله که بسیار جمله مهمی است، اصلا همه این جملات آیت الله جوادی رو گفتم برای این آخریه، ایشون میگه و رأی به تحسین الاسرار. یعنی چه؟ اسرار را باید از چه کسی محفوظ داشت؟ از دشمن. دشمن اندیشه ما چه کسی است؟ شیطان. شیطان است که می آید وسوسه می کند شما را، فکر شما را از رسیدن به درست باز می داره، از منطقی فکر کردن باز می داره، شما را دچار سفسطه می کنه، شما را دچار انحراف می کنه. شیطان است که باید از اون محفوظ بداره. ایشون میگه خب چه کنیم؟ شیطان که دیگه مثل ما نیست که بهش بگیم حرف هامون رو نمیشنوه. او که در قید و بند جسم نیست که، او یک موجودی است که نسبتاً مجرده. ما نمیتونیم حرفمون رو در گوشی بگیم، او حرفمون رو میشنوه. خیلی این جمله را دقت بفرمایید، خیلی عجیبه. فرمود وقتی که انسان مال حرام خورد، وقتی که انسان دروغ گفت، غیبت کرد، نگاه به نامحرم کرد، اینها کارهای شیطانی هن دیگه. وقتی شما خودت رو با شیطان سر یک سفره نشاندی، عقد شراکت با شیطان بستی، شده شریک تو. شراکت شیطان فقط در اون مورد خاص نیست دیگه، در وجود تو شریک میشه. وقتی در وجود تو شریک شد، اسرار تو رو هم میدونه دیگه. اسرار تو را که دانست، میای فکر کنی اشتباه فکر میکنی. پا فکر کردی تا الان فلان آقا، فلان عالم 10 دور تفسیر قرآن گفته، 10 دور نهج البلاغه گفته، 5 جلد شرح صحیفه سجاده. آقا این چطور به انحراف کشیده شد؟ مگه ممکنه این آقا با این همه سواد، با این همه شاگرد، 80 90 سال قال صادق و قال الباقر، گفت چی شد منحرف شد؟ همین جاست. یک گناه که آمد میبینی شیطان خودش رو شریک کرد، شریک که شد دیگه به اسرار تو آگاهه، دیگه نمیذاره تو درست فکر کنی، شراکت میکند در اندیشیدن تو. هر کسی، هر عاقلی، هم دیندار متوسطی هم نگاه میکنه میگه معلومه داره اشتباه میگه، ولی خودش نمیفهمه، خودش آیت الله مرجع بالاست، نمیفهمه اشتباه میگه، چون شیطان دارد به او درس میده. این شرحی که ایشون میفرماید خیلی شرح عجیبی است، شرح این حکمت 48 واقعا معنا زیر و رو میشه. این که ما بگیم در امور عادی دوراندیش باش کجا، این که فرمود مواظب باش یک راهزنی مثل شیطان سر گردنه اندیشه تو ننشیند، شیطان نیاد فکر تو رو منحرف کنه، شیطان نیاد حرفهای التقاطی رو در ذهن تو بنداز، این کجا و آن کجا، خیلی تفاوت هست. خدا انشالله علماء خدوم را، علماء اندیشمند رو برای ما حفظ کنه و توفیق بهرمندی از محضر این بزرگان رو به ما عنایت کنه. اینها گوهرهایی هستند که وقتی رفتن فقط حسرتشون میمان، امثال علامه حسنزاده وقتی رفت فقط آه کشیدن برای ما میمانه، دیگه دستمون کوتاه. خدا توفیق بهرمندی از عالمان دین رو به همه ما عنایت کنه. الحمدلله رب العالمین.